تشیع، هویت و تاریخ. درس 12، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. علت بروز اختلافات میان شیعیان. مقاطع تاریخی که شیعه در آن گسترش بیشتری یافت. چرایی اقلیت بودن شیعه نسبت به اهل سنت. علل و زمینه‌های شکل‌گیری فرق تشیع. بررسی جریان حسنی و حسینی و اختلافات آنان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته بحث ما در باب فرقه های شیعه بود. اشاره کردیم که اونچه در تاریخ اسلام آمده، اندیشه تشیع به تدریج پس از وفات پیامبر اکرم رو به توسعه نهاد، گسترش پیدا کرد و در مسیر گسترش خودش دچار انشعاب و اختلافهایی هم شد، چنان که در سایر مذاهب و ادیان و مکاتب بشری هم غالبا اختلافاتی رخ میده و کسانی موافق یا مخالف عقیده ای میشند. این نکته رو یادآوری کردیم که پاره ای از مخالفان تشیع با انگوش گذاشتن بر برخی اختلافات جزئی سعی کردند چهره ای از این اختلافات نشون بدند و این رو اونچنان پرحجم کنند که گویا در میان شیعه هیچ گونه وفاقی وجود نداره و همه اصول و عقاید به گونه این محل نزاع و اختلاف هست. اشاره شد که این تصویر تصویر واقعی نیست، بلکه بسیاری از این عناوین و گروه‌هایی که توسط این نویسندگان مطرح شده جنبه غیر واقعی و خیالی داره. گفته شده که مثلا زراریه داریم، هشامیه داریم، یونسیه داریم و امثال اینها. گفته شد که اینها علمای بزرگ تشیع بودند. بسیاری از اینها در ارتباط علمی و اجتماعی با یکدیگر بودند و اختلاف اونها مثل اختلاف فقهای یک عصر هست که احیانا در یک برداشت علمی با یکدیگر اختلاف دارند. پس اساسا باید دانست تصویری که از فرقه های شیعه در کتب مخالفان آمده تصویر دقیق و درستی نیست. اما از این گونه اختلافات علمی و جزئی که بگذاریم، آری در بین شیعه و بعضی از شخصیت‌های بزرگ شیعی در باب اصول اعتقادی اختلافاتی رخ داد و این اختلافات سبب شد که گاه شکافی میان جامعه شیعه رخ بده. به بعضی از این اختلافات اشاره کردیم و گفتیم که در واقع ما چهار گروه یا چهار فرقه شیعی به معنای دقیق کلمه بیشتر نداریم. البته گروه‌های دیگری هم هستند که اینها در مصادیق مصداق امام یا در جزئیاتی از مسئله امامت با یکدیگر اختلاف دارند. سوالی که به دنبال این مبحث مطرح میشه این است که اساساً چرا چنین اختلافاتی رخ داد؟ اگر مذهب تشیع و مدرسه اهل بیت حق است و به دنبال گسترش اسلام اصیل است، چرا در بین یاورانش اینگونه اختلافاتی پدید آمد؟ در واقع باید این سوال رو با سوال دیگری توأم کرد. بعضی ها ایراد میگیرند که اگر مذهب تشیع حق است، پس چرا اکثریت جامعه اسلامی اون زمان و در دوران بعد تا کنون به تشیع گرایش پیدا نکردند؟ خب اگر یک مذهبی آمده است
تا حقیقت قرآن رو بیان کنه، راه رسول گرامی اسلام رو طی کنه، علل قاعده باید این مذهب مورد استقبال اکثریت قرار بگیره. این دو سوال که یکی سوال از اقلیت بودن شیعه است و دوم سوال از اختلافات درونی شیعه، گاه و بیگاه مطرح میشه و این رو به عنوان یک شبهه و سوالی در باب تشیع مطرح میکنند. در باب این که چرا شیعه و شیعیان در اقلیت قرار گرفتند، خب بحث‌های مختلفی میشه انجام داد. اولا تشیع در طول تاریخ زمینه نشر و گسترش اندیشه خودش رو نداشته. حتی شما نباید امروز تشیع رو با گذشته او قیاس بگیرید. امروز بهار فرهنگ تشیع و آمادگی جامعه شیعه برای ارائه اندیشه های خودش هست. در گذشته تاریخ در قالب قرون تاریخ تشیع حتی قدرت اظهار عقیده نداشته و شیعیان برای اظهار عقیده خودشون دچار بیشترین زحمات و شکنجه و قتل و تضحیه می شدند. ما در هیچ دوره تاریخی اگر بخوایم استثنا کنیم مدت زمانهای خیلی کوتاه رو، در بقیه تاریخ اسلام فرصتی برای بیان حقایق و مبانی اسلامی از دریچه مدرسه اهل بیت نبوده. زمان خود اونها و بزرگان اولیه تشیع که داستان روشنه که شما ببینید اهل بیت عصمت و طهارت در بیشترین دوران از این 250 سال یا در تبعیدند یا در زندانند یا در حصر خانگی هستند یا حتی اون زمانی که آزادند به گونه‌ای تحت فشار هستند که فرصت بیان آراء خودشون رو ندارند. تشیع در نقطه‌های کوتاهی از زمان که فرصت پیدا کرده معارف خودش رو مطرح کنه به سرعت توسعه پیدا کرده و زمینه‌های گسترش در کل جهان اسلام رو به خودش دیده. من مثال میزنم قرن چهارم و پنجم رو، زمانی که تازه تشیع دوران غیبت صغرا رو تجربه میکنه و امام معصوم از رأس این جامعه کنار رفته، شما میبینید به سرعت تشیع در حال رشد هست، به طوری که جامعه شیعی از شرق، جامعه اسلامی از شرق تا غرب زیر نفوذ دولت‌های شیعی قرار می‌گیره، ولی همین قدرت به سرعت از سوی مخالفان مورد تاخت و تاز قرار می‌گیره و این فرصت رو از تشیع برای گسترش می‌گیرند. اون زمانی که دولت سربداران در شرق، دولت آل بویه در مرکز، همدانیان، دولت فاطمیان، ادارسه در مغرب، در این دو قرن کاملا نفوذ تشیع در سراسر جهان اسلام خودنمایی میکنه. اما مخالفان تشیع از طریق سیاست و از طریق نظامیگری و فشارهای مختلف زمینه گسترش رو می‌بندند و تشیع دوباره در محاق انزوا میره. این نکته اول که نباید قیاس بگیریم توسعه تشیع رو با سایر مذاهب. سایر مذاهب قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، زمینه نشر عقاید خودشون رو دارند، اما تشیع محروم از امکانات و ظرفیت‌های تبلیغ خودش. این نکته اول. نکته دوم این است که اساساً آیا تعداد و جمعیت می تواند معیار حقانیت باشد یا نه؟ آیا ما می توانیم درستی یا نادرستی یک عقیده رو به تعداد طرفداران اون حساب کنیم؟ اگر قرار باشد آماری بگیریم از ادیان الهی و پیروان انبیای بزرگ الهی چند درصد جامعه تابع پیروان و یاوران انبیای الهی بودند، با وجودی که اونها وحی داشتند، از معجزه برخوردار بودند، اما می‌بینید در زمان خودشون اقلیت هستند. قرآن کریم بسیاری از انبیای الهی رو ذکر می‌کنه که در گرداگرد اونها تنها اقلیتی وجود دارند. حضرت نوح علیه السلام به تعبیر قرآن کریم 950 سال تبلیغ می‌کنه، اما در طول این مدت تنها گروه اندکی اطراف او رو می‌گیرند و اکثریت جامعه در مقابل اون هستند. خود قرآن بارها هشدار میده که اکثریت جامعه تعقل نمی کنند، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت جامعه تأمل و دانش ندارند، اکثرهم لا یعلمون. معیار اکثریت نه در منطق قرآن و نه در منطق عقل به عنوان معیار حقانیت نیست. کسی نمیتونه بگه این عقیده چون اکثریت با او هستند پس بنابراین درسته. این نکته رو باید یادآوری کرد که امروز بنابر روش‌های سیاسی و حتی در گذشته تاریخی گاه برای حل منازعات سیاسی و اجتماعی به رأی اکثریت مراجعه میشد یا مراجعه میشه. ما هم به صورت عرفی گاه این کارو میکنیم، تصمیماتی که محل اختلاف هست و نمیشه اون رو به صورت علمی حل و فصل کرد، گاهی با رأی گیری انتخابات خب یه اکثریتی و یه اقلیتی شکل میگیرند و مشکل رو حل میکنند. در لسان شرع هم چنین چیزی مذموم نیست، اما این انتخاب اکثریت معنای حقانیت نمیده. حتی اون کسانی که طرفدار رأی و حاکمیت اکثریتند هرگز ادعا نمی کنن که اکثریت معیار حقانیته. خود اونها هم اقرار دارن ای بسا اکثریت یک جامعه قانونی رو انتخاب کنند، مسئله ای رو بپسندند که اون خلاف مصلحت باشه. اکثریت رو هیچ کس در هیچ جامعه ای معیار درستی و صدق یک گزاره نمیگیره. منطق انبیای الهی هم تأکید بر روش درست برای اثبات حقانیته. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید برهان بیارید. این منطق قرآنه. قرآن دائم از بینات سخن میگه. اون کسی که حق است اونیست که با خودش بینات میاره. انبیای الهی همراه با خودشون میزان و حکمت میارند و از این طریق مردم رو دعوت میکنند. معیار حقیقت معیارهای علمی، حکمی و عاقلانه است و وجود اکثریت یا اقلیت دال بر درستی یا نادرستی یک حقیقت نیست. این نسبت به سؤال اول که چرا تشیع به صورت مذهب اکثریت جامعه اسلامی در نیامد. اما سؤال دوم، چرا در درون همین مدرسه فکری اختلاف رخ داد؟ مگر ائمه علیهم السلام در جامعه نبودند؟ مگر جامعه شیعه از هادی و هدایت الهی برخوردار نبود؟ پس چرا میان گروه‌های مختلف اختلاف شد و نام‌های مختلفی بر اونها داده شد؟ در اینجا باید به چند نکته قبلا اشاره کنیم و بعداً من عوامل پیدایی این فرق و اختلافات شیعیان رو ذکر کنم. نکته اول این است که باید توجه داشت که اختلاف میان جامعه دینی اختصاصی به جامعه تشیع نداشته و نداره. در بین مدرسه خلافت اختلافات بسیار بیشتر از اون چیزی که در شیعه رخ داد پدید آمد. از عهد نخستین که شما نگاه کنید، خوارج پدید آمدند، مرجعه پدید آمدند، اهل قدر پیش آمد، اهل جب پیش آمد، نه همه گروه های مختلف از اهل سنت بودند. این گونه نبود که از آغاز اکثریت جامعه اسلامی به صورت یک دست با یک نام مشخص در جامعه به وجود بیاد و حالا بگیم شیعه مثلا دچار اختلاف شد. بله، قلم به دست مخالفان است و مخالفان چهره تشیع رو اونگونه می نویسند و تصویر می کنند که خودشون می خواند. اما اون چیزی که ما در تاریخ واقعی پس از تحقیق به دست میاریم این است که این اختلافات به صورت بیشمار در جامعه غیر شیعه هم رخ داد. حتی اونقدر این اختلاف وسیع و گستره شد که هیچ نام واحد و مشخصی شما در تاریخ برای اکثریت به اصطلاح کسانی که در مقابل شیعه اکثریت داشتن نمییابید. ما مسلمانان رو غیر شیعیان در دوره اول چه بنامیم؟ گروهی از اینها خوارجند، گروهی مرجعند، گروهی میگن معتزله هستند، از اون طرف گروهی اهل قدر میشن، گروهی اهل جبر میشن، افراد مختلف با نامهای مختلف، به طوری که گاهی اوقات در یک منطقه واحد شما اختلافات فکری و اعتقادی فراوان مشاهده میکنید. اختلافاتی که شاید نمونه از اونها در فرهنگ تشیع نباشه و یقینا اون اختلافات نیست. اختلافاتی که رخ داد اختلاف میان اهل حدیث یا سلفیه و معتزله شد، گروهی که عقلگرایی رو به صورت افراطی پذیرفتند و گروهی که اونقدر ظاهرگرا شدند که قائل به تشبیه و تجسیم شدند، خدا رو انسان و انسانوار دیدند، برای او دست و پا و چشم و اینها تصویر کردند. ما چنین اختلافی در طول تاریخ تشیع نداریم و این به برکت وجود معلم الهی و اهل بیت بود. اختلافات رخ داد اما نه چنین اختلافاتی که اساس مذهب رو دچار انشقاق کنه. پس اولا این اختلافات اختصاصی به تشیع نداشته و نمیتوان گفت که در شیعه بیش از موارد و مناطق دیگر است. نکته دوم این است که باید توجه داشت که تشیع به تدریج رو به گسترش گذاشت. این گونه نبود که از آغاز زمینه گسترش و بست تشیع فراهم بشه. امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله فرمودند که پیامبر به من وصیت کرد که اگر تعدادی از یاران یافتی که توانستی منصب خلافت رو و امامت امت رو بگیری اقدام کن، وگرنه سکوت کن و با سکوت خودت وحدت امت من رو نگه دار و دستاوردهای رسالت رو حفظ کن. امیر مؤمنان در طول دوران خلافت خلفای دیگر سکوت اختیار کرد و برای حفظ اون دستاوردهای رسالت از طرح علنی و گسترده اندیشه های خیش و عمق رسالت پیامبر خودداری کرد، برای که اون اصل اسلام بماند. پس از او امر دشوارتر شد. در زمان بنی امیه محدودیت ها و فشارها بر امام حسن مجتبی علیه السلام، بر امام حسین سید الشهدا سلام الله علیه، تنگتر و تنگتر شد. در زمان امام سجاد در طول سی و اندی امامت اون بزرگوار فضای تنفس برای ائمه پیش نیامد. اینا سبب شد که اندیشه مدرسه اهل بیت در مظلومیت و خفا بمونه. زمانی که توسط امام باقر علیه السلام مسئله امامت و تشیع مطرح شد، خب زمینه ها به تدریج داشت به وجود می آمد. کسانی که می آمدن شیعه می شدن، ابتدا تازه به تشیع آشنا می شدن. عرضم این است که طبیعی است وقتی شما در آغاز معرفی یک مکتب و مذهب هستید، در اونجا بدفهمی ها، کج‌فهمی ها، اختلافات رخ بده. این شیوه طبیعی ترویج همه مکاتب و مذاهبه. این هم با توجه کرد که تشیع در این دوران در حال گسترش است و گسترش طبیعی است که زمینه اختلاف آرا رو فراهم میکنه. شاهد بر این معنا این است که هرچه زمان میگذره و ما به پایان دوران حضور ائمه نزدیکتر میشیم، ببینیم زمینهای اختلاف تشیع کمتر و کمتر میشه. به طوری که امروز شما ببینید در جامعه شیعه ما به یک دستی و اکثریت مطلق داریم میرسیم. گروه های غیر شیعه اثناعشری و حقیقی، پیروان اهل بیت، بسیار بسیار کم شدند. بسیاری از اونها جذب حقیقت شدند. اونهایی که نتوانستند در مقابل منطق تشیع امامی بایستند، به تدریج مزمحل شدند. الان ما جامعه شیعه یک اکثریتی رو داریم. به اختلافات عرض کردم در جلسه گذشته بسیار محدود شده و اون نتیجه همین روشنگری هایی است که در مسیر تاریخ به تدریج رخ داده. این مقدمه، این دو مقدمه زمینه رو فراهم میکنه تا ما از علل و عوامل شکل‌گیری فرقه‌های تشیع یاد کنیم. خب علی‌رغم همه این مباحث، اینکه به هر حال اختلاف امری طبیعی است، زمینه‌های حضور تشیع به تدریج فراهم شده، ولی باز چه شد که این فرقه‌های مختلف از دل اندیشه ناب مکتب اهل بیت بیرون آمد؟ در اینجا محققان عوامل مختلفی رو مطرح کردند و برای این عوامل شواهدی رو ذکر کردند. ما اینجا به چند مورد، شاید مثلا پنج عامل اصلی اشاره میکنیم. عامل نخست، دوری امام و معلم الهی از جامعه شیعه است. عرض کردم ائمه علیهم السلام تنها در یک دوران محدودی توانستند حضور جدی در صحنه فرهنگی پیدا کنند، چون این اون زمانی است که شیعه در جهان اسلام از نظر فکری و فرهنگی حرف اول رو میزنه. زمان امام باقر علیه السلام، به خصوص در عهد امام صادق علیه السلام. اما شیعه قبل از او و پس از او از حضور امام محرومه. در دوره اخیر حضور ائمه، همه ما میدانیم که یاران ائمه با بهانه به نزدیک خانه اونها میرفتن و گاهی سؤال رو مثلا در یک بسته ای میذاشتن به عنوان روغن فروش، عطر فروش، میرفتن خدمت امام مخفیانه تا بتوانند سؤالی رو مطرح کنند. در این دوران، دوران حضور را عرض می کنم، یا دورانی است که ائمه دور از دسترس امام هستند، دور از دسترس جامعه شیعه و شیعیانند، یا اینکه اگر هستند در تقیه به سر می برند. به ظاهر امام صادق علیه السلام در مدینه است و اصحاب با او ارتباط دارند. در بسیاری از موارد شواهد وجود داره که جاسوس ها، مخالفان فرهنگی، مخالفان سیاسی دائم مراقبند تا یاران حضرت رو شناسایی کنند و اونها رو دچار محدودیت کنند. خود ائمه علیهم السلام اصرار دارند که ارتباط شیعیان با اونها محدود باشه تا همین ظرفیت موجود شیعه از بین نره. پس عامل نخست دوری امام از شیعیان و عدم امکان ارتباط گسترده با امام علیه السلام است. خب این عامل سبب میشه که یا شناخت درستی نسبت به عقاید اسلامی و معارف اهل بیت برای شیعیان حاصل نشه، یا اگر مواردی وجود دارد دچار بدفهمی بشه. مباحث سنگین عمیق، بحث‌های توحیدی، بحث‌های در رابطه با انسان شناسی، وحش شناسی، آخرت شناسی، اینا بحث‌های حقیقی معارف اهل بیت هست. خب مباحث سنگین، دسترسی اون معلم بسیار سخت و دور از دسترس، طبیعی است که گاه به دلیل عدم شناخت دقیق برداشت‌های شخصی حاکم میشه، سلیقه‌ها جای معرفت حقیقی رو میگیره و اصحاب اختلاف میکنن. این فرد میگه آقا نظر امام علیه السلام این مطلب است، نفر مقابل معتقد است که نه، دیدگاه امام علیه السلام چیز دیگری بود. پس یک جهت، یک عامل دوری امام علیه السلام است. عامل دوم اختلافات سیاسی است که در بین شیعیان رخ داد. به خصوص این اختلافات پس از واقعه عاشورا جدی شد. پاری از شیعیان معتقد بودند که ما باید به قصد انتقام گیری از خون سید الشهدا و برای برپایی مدرسه اهل بیت تلاش کنیم، قیام کنیم، و گروه دیگر معتقد بودند که الان دوران تقیه است و ائمه علیهم السلام نمی توانستند به صورت علنی فرمان جهاد و مبارزه بدند. این اختلافات سیاسی که بعضن ناشی از نوع نگاهشون نسبت به مباحث کلامی و اعتقادی بود، باز ریشه پاری از این فرقه هاست. می دانیم در تاریخ پس از واقعه عاشورا دو جریان حسنی و حسینی به وجود آمد. خاندان متصل به امام حسن مجتبی علیه السلام، اینها با این ادعا که ما باید قیام کنیم و حق ولایت و خلافت رو بگیریم، در مقابل گروه دیگری که از منصوبان به خاندان امام حسین علیه السلام بودند ایستادند و این اختلاف بالا گرفت. سپس در بین خود فرزندان امام حسین علیه السلام اختلاف شد. زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام روش و سیره برادر خودش امام باقر علیه السلام رو نپذیرفت و معتقد بود که ما باید قیام کنیم. حالا بنابر نظر بعضی از محققان حتی این قیام به اشاره امام باقر علیه السلام بوده یا با نگاه امام صادق علیه السلام بوده، ولی به هر حال این قیام که رخ داد، دو گروه از شیعیان، پاره موافق با این قیام، پاره مخالف با این قیام، دستبندی پیدا کردند و این اختلاف رخ داد. عامل سوم، عامل اقتصادی و بعضی از امور نفسانی است، در همه جا پیدا میشه. پاره از شیعیان، حتی کسانی که منصبهایی در جامعه شیعه داشتند، برای اینکه از منافع اقتصادی بهره ببرند، در واقع دچار مشکل نفسانی و اخلاقی شدند. گفتند بعضی از کسانی که دچار قول به واقفیه شدند، یعنی گفتند امامت در امام کاظم علیه السلام تمام شده، شواهد تاریخی وجود داره که بعضی از اونها به این نیت بود که اموالی که در اختیار اونها بود ثبت کنند، ضبط کنند و حاضر نشند به امام رضا علیه السلام بدند. همیشه عوامل نفسانی سبب میشه که افراد باب جدیدی رو باز کنند و از جامعه جدا بشند. عامل چهارم که محققان مطرح کردند، تأثیر عوامل بیرونی است. خب ما میدانیم تشیع در زمانی رشد میکنه که فرقه های مختلف اندیشه های از خارج اسلام داخل اسلام حضور دارند و عالمان شیعه هم با اینها سر و کار دارند، داد و ستد میکنند. تشیع یک دین عقلگراست، یک مذهب فکری است، در تعامل با اندیشه های دیگران قرار میگیره و طبیعی است که در این جهت دچار اختلافاتی بشن و در نهایت گفته شده توسط محققان که پاره از اختلافات توسط خود ائمه علیهم السلام مطرح شد تا فشار سیاسی حکومت رو بر روی شیعیان کمتر کنند. این در روایات ما هم هست که برای که نشون بدن این یک دستی در کل جامعه شیعه نیست، تلاش کردند که به گونه ای این ظاهر یک پارچه شیعه قلمداد نشه و احیانا اختلافاتی رو خود ائمه ایجاد کردن. این هم مطرح شده. حالا بعضی از این اختلافات در زمانهای بعد سبب شد که گروههایی از درون اون اندیشه ها شکل بگیره و فرقه ای رو ایجاد کنن. به هر حال اون چه میتوان گفت این است که این فرقه ها شکل گیریش به صورت طبیعی و در بستر طبیعی اون زمان رخ داد، اما هر چه زمان گذشت و روشنگری بیشتر شد، مذهب حق اهل بیت درخشانتر شد و اختلافات جامعه شیعه هم به همگرایی و هماهنگی تبدیل شد. خب ما در همین جا بحث از فرقای تشیع رو به پایان میبریم و در آینده مبحث جدیدی رو در باب شناخت شیعه و مدرسه اهل بیت مطرح خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.